الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست بحث بیان میشد 8. فرق بین مشافهین و بیان دیگر، یکی از وجوه ادله این که فصل لازم است فرق بین مشافهین و غیر مشافهین بود، و اینکه بر مشافهین فصل لازم نیست و بر غیر مشافهین فصل لازم است. و اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه مشافهون بودن، ولی بعد از در عصر غیبت شیعیان غیر مشافه هستند، لذا فصل بر ما لازم. در 3.2.90 بیان شد. 9. و نوقش اشکال شد که اولا خطابات اختصاص به همون مشافهین ندارد، معدومین و غائبین رو هم شامل است، و ثانیا خیلی از احکام به نحو قضیه حقیقیه بیان شدن، نه به نحو مشافهه. پس بنابراین فرقی بین اصحاب پیغمبر و ائمه علیهم السلام با ماها نیست، در همون 3.2 بیان شد. 10. و جمله ادله برای فصل چیزی بود که شیخ فرمود عمده دلیل همینه، و اون علم اجبالی بود بلا اشکال. علم اجمالی داریم که منافیات و معارضاتی برای این عام یا این مطلق یا این دلیل که ما داریم هست، و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست. پس باید فحص کنیم از منافی و معارض تا این علم اجمالی ما منحل بشود. به علم تفصیلی و شک بدوی در همون 3.2 بیان شد. 11. در این دلیل مناقشه شد که بسیار مناقشه شد که لازمه این دلیل اینه که تا وقتی که علم اجمالی منحل نشده پس لازمه، وقتی منحل شد دیگه علم اجمالی که نیست. پس از اون اطرافی که شک بدوی هست فصل لازم نیست، و اینکه بلا اشکال نسبت به اونها هم همه میگویند فصل لازمه. پس معلوم میشه معیار لزوم و فصل علم اجمالی نیست، باید شی آخری باشد. در 4.2 بیان شد. mütevazı. Sahadet-i در وقتی که مدعای خودشون رو خواستن بیان کنن در صفحه 352 و تحریر محل انزا کردن این ادله که بیان شد تقریبا به طور اشاره جواب دادن که نه از مرکز بحث خارجه. در 4:2 بیان شد، 13 از جمله ادله اینه که عقل مستقل است به دو چیز: یک اینکه وظیفه مولا بیان تکالیف است به طریق متعارف، همون کیفیتی که مردم مطالب شار به یکدیگر میرسانند، و از طرف دیگر از عقل مستقل است که بر عبد لازم است فحص کند از تکالیفی که مولا بیان فرموده، در 4:2 بیان شد. چهارده بر این حرفم خدشه شد به این که این دلیل نیاز به تکمیل داره، باید زمینه بشه به چیزی، و اون تخصیص دادن تکالیفی که فحص لازم است اونهایی که در معرض تخصیص هست که مرحوم آخون فرمود. در این دائره معرض تخصیص عقل مستقل است که باید فحص کنی. در چهار دو بیان شد. 15 از جمله ادله فرمایش عنایه بود، فرمود وجه وجیه به تعبیر ایشان برای لزوم فحص اینه که قبل الفحص اون بیانی که در اختیار ما هست، حالا چه عام چه مطلق چه خبرسه هرچه هست، مشکوک الحجیه هست، چون احتمال میدیم منافی و معارض داشته باشه. و مشکوک الحجیه نمیشه عمل کرد، پس باید فحص از دلیل کنیم تا بعد از فحص و یأس بشه مخرز الحجیه. وقتی حجیت برامون ثابت شد عملم جایز، پس قبل الفحص نمیشه عمل کرد چون شک در حجیتش داریم، و مشکوک الحجیه لیس بحجت. در 5:2 بیان شد و بر این دلیلم مناقشه شد به این که این فرمایشم باید برگردد به کلام کفایه، یعنی جایی که در معرض تخصیص باشد باید فحص کنیم تا ثابت بشه که سیره اقلائیه اینجا هست. سیره که بود حجیت خواهد بود، چون گفتیم حجیت تابع دلیل، دلیلم سیره بود نوعا، پس فحص لازمه تا ثابت بشه سیره هست و بعد ثابت بشه حجت هست. در پنج دو بیان شد هفته کفایت تفصیل قائل شد در بین این عمومات، بین اونی که در معرض تخصیص فحص لازم مثل عمومات کتاب و سنت و اونی که در معرض نیست، مثل الفاظ اهل محاوره، السنه اهل محاوره، در این عمومات اهل محاوره فحص لازم نیست، چون سیره اقلائیه بر عمل بدون فحص است. سیره اقلام هر جا بود حجیت هست. در پنج دو بیان شد. هجده مختار خود ما هم از اقوالی که در مسئله بود همین قول اول، عمل به دلیل قبل از فحص از منافی جایز نیست. در همون پنج دو بیان شد. نوزده مختار ما از دلیل، یعنی دلیلی که مورد تأیید ما هست نسبت به این مدعا، اینه که تقریبا هیچ کدام از این ادله به تنهایی دلیل نیست. این پنج شش دلیلی که بیان کردن همشون نیاز به تتمیم و تکمیل داشتن، چه این که شاید بهترین این ادله امون فرمایش عنایه باشد که فحص لازمه تا حجیت این آن ثابت بشه یا این خبر ثابت بشه، ولی باز همین دلیلم محتاج به زمینه، این فصل لازمه تا حجیت ثابت بشه. در کجا؟ در جایی که علم اجمالی داشته باشیم به وجود معارض. ولی اگر علم اجمالی نیست چرا فصل کنیم؟ و همچنین نسبت به ادله‌ای که در معرض تخصیص و معارض باشن و نیز نسبت به اون ادله‌ای که به طرق متعارف بیان بشوند، و پس نتیجه این شد که بس چهار تا از این ادله باید به هم زمینه بشه تا یه دلیل تقریبا بی خدشه از آب در بیاد، الا هر کدام به تنها این خالی از خدشه نیست. در همون پنج دو بیان شد. بیست، مختار خود ما از مقدار فحص که گفتیم فحص لازمه، اون اندازه است که این عام ما از معرض ترسیس خارج بشه، یا این خبر صغیری که در اختیار ما هست از معرضیت معارض و منافی خارج بشه، تا بعد اطمینان پیدا کنیم به صحت این خبر یا این عام، و اینکه به این جور دلیلی سیره عقلائیه بهش عمل می کند. بر همون پنج دو بیان شد. 21، مختار خودمون باز نسبت به مواضع فصل، از کجا فصل کنیم، اینه که در زمان ما چون بزرگان زحمت کشیدن و مطالب را مرتب کردن، هر حدیثی، هر مطلبی، هر دلیلی در باب خودش بیان کردن، و اطمینان هست که در غیر این باب در رابطه با این موضوع دیگه حدیثی نیست و دلیلی هم شاد نباشه. همین مقداری که بیان شده کافی است. لذا در همین بابهایی که آقایون در کتب حدیث یا فقه تعیین کردن فحص بشه کافی است. دیگه لازم نیست که ما تمام روایات از اول تا آخر بگردیم، در تمام کتب فقهیه را بگردیم. همین مقدار که گشتیم اون اطمینان و اون احراز حجیت و اون سیره عقلائیه و همه ثابت میشه. در همون پنج دو بیان شد. 22، از ادله قائلین به عدم لزوم فحص، گفتن فحص لازم نیست مطلقا، دو دلیل که عمده ادله شون بود بیان شد. دعای قرآن، آیه نبأ، آیه فقه در دین، و معلوم شد که هر دو مخدوشه، چون این که این دعایه در جایی است که شک در صدق و کذب قول متکلم یا راوی داشته باشین، اونجا میگن فحص کنید که دروغ نباشه. مراد معلومه، صدق و کذب معلومه است، اما بحث ما در فحص از منافی یا مخصص عکس اینه. در جایی است که یقین داریم این راوی راست میگه، این عامی که نقل کرده دروغ نمیگه، اما شک در مراد داریم که مراد امام همین عموم است یا مخصصی هم در جای آخر بیان شده، و شک در صدق و کذب با شک در مراد دو مقوله هستند، ربطی به هم ندارند. در شش دو بیان شد. 23 قول سوم قول به تفصیل بود، در زیغ وقت فحص لازم نیست و در سعی وقت لازم هست. اینم خدشه شد که مشکوک الحجیه حجت نیست، نه در زیغ وقت و نه در سعی وقت، و تا فحص نشود مشکوک الحجیه هست. پس نه در زیغ عمل جایز است و نه در سعی، در همون شش دو بیان شد. اینم خلاصه بحث مفیدی که عمل به آن بعد از قبل از بحث از مخصص تمام شد. انشاءالله روز شنبه بحث آخر رو میکنیم. عرض کنم که چند دقیقه وقت این صلوات رو برسیم چیزی اما در نظر نتونستم بگیریم، وقتی نداشتیم و حالا یک حدیث به داخل اینجا پیدا کردیم. بله مرحوم نراقی در جامع الساده شون که کتاب اخلاقی است به اصطلاح، دو تا حدیث که مضمونش در یک راستا هست بیان میکنم. یکی این که عن علیین علیه السلام لقاء الاخوان مغنم جسیم و این قلو، ملاقات برادران دینی غنیمت است جسیم و قوی و بزرگ. یعنی جامع الساده جلد دوم صفحه 353. حدیث آخری نقل میکنن از پیغمبر، المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف. همون جامع الساده صفحه 255 پیغمبر فرمود یکی از علائم مؤمن اینه که مؤمن الف و مألوف هست، یعنی مؤمن هم خودش زود با مردم تماس میگیرد و نزدیک میشود و هم مردم به او زود نزدیک میشوند. این افرادی که خودشون هم حاضر نیستن و مردم نزدیک بشن و نه مردم با اونا حاضر نزدیک بشن، از این نشانه ایمان محرومن. مؤمن در روایات هم چند روز قبل در کتاب نکاح خوندیم که به معنای شیعه اصلاح شریست، در او بحثی که در ازدواج کف بودن لازم هست، یه بحث این بود که باید زن و مرد هر دو شیعه اصلاح عشری باشن یا نه. اونجا معنا شد که مؤمن در صدر اسلام در آیات قرآن اینها به معنای هم مسلم بوده، اما مؤمن در اصطلاح بعد به معنای شیعه اصلاح عشری است، نه مطلق شیعه، شیعه اصلاح عشری. مؤمن الف مألوف. خب پس از علائم مؤمن یکی اینه که انسان به تعبیر امام پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله الف و معلوف باشه. و بلا بله ولا خیره به مرتبه عرض میکنم المؤمن الف و معلوف، الف از ماده الفت و انسه، المؤمن الف و معلوف ولا خیره فی من لا یعلف ولا یولف. نه او با کسی انس بگیره یا آدم متکبر اینجوری است و نه کسی با او حاضر انس بگیره. خب طبیعی است که وقتی مؤمن الف و مألوف است، حاضر با دیگران در هر شایی تماس میگیره که متکبر نباشه و به تعبیر رایج خودش رو یک سر و گردن از مردم بالاتر فرض نکنه. اینایی که خودشون رو از مردم بالاتر فرض میکنن، اون وقت یک مشکلشون همینه که به این وظیفه رو به عمل نمیتونن عمل بکنن، چون بالاتر میگیره اصلا، یا به خاطر ثروتش، یا به خاطر ریاستش، یا به خاطر علمش، یا به خاطر فک و فامیلش، هر جهت. وقتی خودش یک سر و گردن از دیگران بالاتر فرض کرد، دیگه حاضر نیست که با دیگران تماس بگیرد. و این جدا یک از صفات زشتی است که در مؤمن هست. یه حدیث همین وقتی نقل کردم که امام باقر فرمود به شیعیان ما بگویید که در بین شیعیان ما دیواری نباید باشد و قول رزمنده ها خاکریز نباید باشد. ثروتمند ها با فقرا تماس بگیرن، مسئولین با رعایا تماس بگیرن، علما با طبقه جهال تماس بگیرن. هر چیزی که در بین سایر مردم یه پرده ای هست و یه حجابی هست و یک خاکریزی هست که مانع تماس هست، در جامعه شیعه کلن ممنوعه، نباید باشه. مثل اعضای یک خانواده با معرفان. خب وقتی اینجور به انسان میشه یه علف قهرن با مردم انس میگیره، چون خودش از دیگران بهتر نمیدونه، بلکه اونا از خودش بهتر میدونه. در حدیثی بود که مابزا فرمود که عقل کسی کامله که ده خصلت برو باشد، دهمش اینه که از همه مهمتر، که خودش از همه پستر فرض کنه. لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. به هر شیعی که برخورد کنه بگو از من بهتره. خب آدم اگه با این دید برخورد کنه، لا محاله الف و معلوف میشه، با همه تماس میگه یکی از من بهتره، پس سعی کنم که با یکی از من بهتر است رابطه برقرار کنم، تماس بگیرم. اونی که مانع اینه که انسان الف باشد، همینه که خودش بالاتر فرض کنه، حالا منشأش هر چه باشه، ثروتش بشه، ریاستش بشه، علمش بشه، این خط خطوطای سیاسی باشه، هر چی باشه، تا خودش بالاتر فرض کرد دیگه الفش از بین میره. و قهرن مردم هم از شخص متکبر بعدشون میاد. طبیعی است که وقتی مردم یک آدمی حاضر نیست به اونا تماس و خودش از اونا بالاتر فرض میکنه، مردم هم با او تماس نهان گره، اون وقت طرف اینی میشه. این یک از صفات زشتیش که نباید در انسان باشه. وقتی یادمه که در نمیدونم کجا دیدم که از مرحوم بهشتی نقل شده بود که ایشون روی جملات خوب از ایشون نقل میشد، یکی از حرفاش این بود که مثل روحانی و مردم، خیلی تشبیه قشنگ کرده بودن، مثل روحانی و مردم مثل ماهی و دریاست، همونجور که حیات ماهی در اینه که در دریا باشد و مرگش اینه که در خارج دریا باشد، روحانی هم حیاتش اینه که در بین جامعه باشه. اگر روحانی در بین جامعه بود، این زنده هست، میتونه کار بکنه. اگر بعد از تحصیلات در خارج جامعه بود، لامحال این مرده است. بلکه روحانی که درس میخونه، کار میکنه، برای مردمه. پس حیاتش یعنی آثار زنده بودنش. وقتی این اثر درس خوندنش ظاهر میشه که در بین مردم باشه و مردم کمکی بکنن، حیاتش در اینه که در بین مردم باشه و مرگش در اینه که از مردم جدا باشه. خیلی تشبیه قشنگی کردن ایشون. و طبیعی است که در بین مردم بودن شرایطی دارد، کما اینکه ماهی در خیلی از دریاها نمیتونه وارد بشه، یه شرایط خاصی داره که در کجا وارد بشه. ورود به دریای مردم هم شرایطی دارد. یکی از بهترین شرایط همینه که انسان خودش بالاتر از مردم فرض نکنه. اگه بالاتر فرض نکرد، لا محاله در بین مردم جا داره هر چه باشه. اگه خودش بالاتر فرض کرد، طبیعی است که مردم هم بهش نمیپذیرن اصلا، رجا نمیدن اصلا، و گذشته بر این که بعد از این صفت خیلی خوب باید انسان به اندازه‌ای که نیاز مردم هست اطلاعات دینی هم داشته باشه، تحصیلاتی داشته باشه تا بعد وارد جامعه که شد مردم رو بپذیرن. ولی اگر تحصیلاتش کم باشه و وارد به جامعه بشه طبیعی است که خیلی زود از جامعه باید کنار بشه. لذا درس خوندن واقعا چیز مهمی است. در همون آیه نفرم یادم است که دو تا داستانی که مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه نقل میکرد، ایشون میفرمود من نجف که بودم این آیه نفر رو خونم در مدرسی که همهشون دیگه خب علما بودن، گفتم آقا اون یه مذهبی من دارم نمیدونم برای شما هم ثابت شده یا نه، و اون اینه که این آیه نص شده. چرا نص شده دیگه بعد از رحلت پیغمبر؟ فرمان نص نمیشه. فرمان من ثابت میکنم که نص شده. آخ از کجا ثابت میکنی که نص شده؟ گفتم این آیه میگه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، تفقه رو گردن برگردن و مشغول انذار قومشون بشن. نص شده به این که هر که به نجف میاد درس میخونه و میخونه میخونه تا وقتی میمیره. پس بنابراین در وضع فعلی ما اینه که درس میخونه و بعدم همینجا میمیرن. نسل اینا دیگه آیا میگه بعد از درس خوندن تو مردم، ولی الان رسم این نیست، میخونه تا وقتی میمیرن. نسل آیه این بیانشون بود و چون خودش خیلی مردی در این پرکار بود، یه وقتی در خیال میکنم چرا مرحوم امام بود، ما با حدود 18 نفر از آقایون علما مدرسین مشهد رفتیم برای چرا امام تهران و قوم، و بعد از آی علامه هم که ما باشون آشنا بودیم وقتی گرفتیم و با آقایون رفتیم منظر ایشون تجریش اونجا بود. ایشون به خاطر همین که اصلا خودش مرد این میدان بود در هر شرایطی میخواست تبلیغش بکنه، برای آقایونی که از مدرسین و علمای مشهد بودن یک کمی خوششون نیامد، یک کمی شروع کرد در همین رابطه صحبت که آقایون الان شرایط طوری است که کار تبلیغ باید دست شماها باشه، وضع دنیا طوری است که برای تبلیغ باید افراد تحصیل کرده وارد میدان تبلیغ بشن، یک تبلیغ کردن از سنی بر اونا گذاشته و الان تبلیغ در اختیار عده طلبه جوان هست، به اینا همون روح جوانیشون هست، بالاخره نمیذار دوستان کار بکنن و تبلیغ در اختیار شما بود بشه. شما ایام تعطیلین که در سا تعطیله شما مسافرت نمیرید اصلا، خب برید ایام تعطیل مسافرت تبلیغ بکنیم، که بعضی آقایون هم خوش شدن نمیاد گفتن ما اینجا آمدیم شما تبلیغ میکنم، بالاخره تقنص گفتن آقا سرزنش نیست، واقعا عقیده شمینه. ایشون وقت مشهد میامد میگفت که مثلا شما تلفن میکنین که اگر کسی اگر یک نفر دو نفر از دانشگاه می اومدن مشغول صحبت میشد، یعنی اگر یک دو نفر می بود برای صحبت به حرم هم نمی اومد، میگه همین دو نفر رو صحبت کنه بهتر از حرم هم. خودش اهل تبلیغ بود و کار رو مود، لذا عقیدش هم همین بود. یه داستانی از مرحوم آش هاشم قزوینی رحمت الله علیه شنیدن به مناسبتی که این آیه رو اونشون عنوان در روی تبلیغ میفرمود، از این آیه بعضی اینجور استفاده میکنن که مبلغ باید فقیه در دین باشد و فقیه غیر از عالمه، فقیه به اون عالمی میگن که ریز مطالب هم در نظرش باشه، اون عالمی که دقت های زیادی میتونه بکنه به اون میگن فقیه. بعدشون مثال میزد میگفت که خب وقتی که یک اسب نر و مادی میخوان به سال جفتگیری بشه، اگر اون اسب نر خیلی وارد بشه تا پرید رو اسب ماده بدون معطلی دیگه التقا خطانه به سال بشه، اینجا عرب میگه فق و حل فرس، این اسپنر خیلی فقیه که خوب وارده بدون معطلی و فقیه، این لیتفقهوا فی الدین یعنی تحصیلاتشون قوی باشه و خوبم وارد بشن به دقت ها، بعد مشغول تنظیر و مشغول انذار مردم باشن. در هر صورت اون وقت کسی میتونه الف و معلوف باشد که اولا برای خودش شخصیتی قائل نباشه، مردم زود احساس میکنن که این شخص برای خودش عظمت قائل است یا قائل نیست، و بعد از این خصلت بسیار خوب داره معلوماتی هم باشه که مردم اون را بپذیرن، بتونه با مردم حرف بزنن، مثلا در این شرایط فعلی ما که دیگه مکتب هم زیاد شده و همینجور مثل قاش و اولایون مکتب می روید. در صورت امیدوارم خداوند عالم و همه ما و شما توفیق درس خوندن و بعدم تبلیغ در راه مذهب عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و مخصوصا شیعان بحرین. و تعالی در فرض نماز زمان صلوات بفرستید.